صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان مرد ناممکن نوشته جی جی بالارد در خدمت شمایی. این داستان را علی اصغر بهرامی به فارسی ترجمه و نشر جوانه روش آن را به بازار کتاب عرضه کرده است. تنظیم رادیویی این اثر به عهده آزاده آواجانی یاسینی بود. هنگام جزر کامل وقتی دریا به پایین ترین حد خود فروکش کرد، لاک‌پشت ها که تخمهایشان را در شنزارهای ناهموار پایین تپه ها زیر خاک کرده بودند، سفر دراز خود را به سوی دریا آغاز کردند. کنراد فاستر همراه عمویش از پشت نرده های جاده ساحلی این منظره را تماشا می کرد. از نظر او لاک‌پشت ها بیش از 40 متر با آبهای امن و آرام دریا فاصله نداشتند. لاک‌پشت‌ها با تلاش فراوان پیش می رفتند. صندوق‌های پرتقال و گیاهان دریایی که آب به ساحل رانده بود، لاک‌پشت‌ها را از نظر پنهان می داشت. کنراد به گله‌ای از مرغ‌های دریایی اشاره کرد که روی شن پشته‌ای در مصب به رود نشسته بودند. پرنده‌ها خیره دریا را نگاه می کردند، انگار به آنچه در ساحل متروک می گذرد و به پینمرد و پسری که کنار نرده‌ها انتظار می کشیدند کوچکترین اعتنایی ندارند. اما با کمترین حرکت کنراد سرهای سفیدشان را با هم نزدیک کردند. کنراد دستش را از نرده پایین انداخت و گفت: اونا را دیدن. عمو تئودور، به نظر شما... عمو تئودور با عصایش به اتومبیلی که به فاصله 500 متری آنها در جاده حرکت میکرد اشاره کرد و جواب داد: شاید به خاطر این ماشین باشه. از شن پشته ها فریاد مرغا برخاست و پیرمرد پیپ را از لب برداشت. نخستین دسته کاکایی ها به هوا بلند شد و مثل داس مرگ به طرف ساحل چرخید. پیرمرد گفت: اومدن. لاک‌پشت ها از پناه خرده ایزهای ساحل بیرون آمده بودند و به خطی که دریا به هنگام مد کامل می رسید نزدیک شده بودند. آنها در باریکه شنزار مرطوبی که به سوی دریا شیب برمی داشت پیش می رفتند. بر فراز سرشان جیغ مرغابی دریایی فضا را می شکافت. کنراد بی اختیار خود را به طرف کلبه ها و مزرعه متروک چای که در حومه شهر بود کشاند. عمو تئودور دستش را محکم گرفت. کاکایی ها لاک‌پشت‌ها را از درون آبهای کم عمق ساحل بر می چیدند و به هوا بلند می شدند و بعد آنها را روی ساحل می انداختند و آنگاه 10-12 منقار در چشم به هم زدنی آنها را پاره پاره می کرد. هنوز چند لحظه از پیدا شدن سر و کله لاک‌پشت‌ها نگذشته بود که کاکایی‌ها از ساحل بلند شدند. جز کنراد و عمویش، کسان دیگری نیز شاهد سور مختصر مرغان دریایی بودند. یک گروه کوچک 10-12 نفری از پناهگاه خود در میان تپه‌های شنی بیرون آمدند، در ساحل شنزار به راه افتادند و پرنده‌ها را از روی لاک‌پشت‌ها راندند. همه این مردان سالمند بودند. حدود 60 یا 70 سال. زیرپوش و شلوارهای پنبه‌ای به تن داشتند و آن را تا زانو بالا زده بودند. هر کدامشان یک کیسه کتانی داشت و یک چنگک چوبی که سر آن تیغه فولادی نصب کرده بودند. لاک لاک پشت‌ها را از روی زمین بر می داشتند و با حرکتی سریع و ماهرانه آن را پاک می کردند و داخل کیسه می انداختند. شنهای مرطوب آغشته به خون بود. کم کم دست و پای لخت پیرمردان نیز از خون برق می‌زد. عمو تئودور به آسمان نگاه کرد و بازگشت مرغ‌های دریایی را به مصب برود با چشم دنبال کرد و گفت: فکر می‌کنم دیگه باید راه بیفتیم. زنمودم چیزی پخته و منتظرمونه. کنراد پیرمردا را تماشا می‌کرد. یکی از آنها در ضمن عبور چنگک خود را که از خون سرخ شده بود به رسم سلام بلند کرد. عمو تئودور سلام او را پاسخ داد. کنراد پرسید: اینا کی هستن؟ عمو تئودور جواب داد: کارشون جمع کردن لاک سنگ پشته هست. فصل اون که میشه میان. قیمت این لاک ها زیاده. آنها به سوی شهر به راه افتادند. عمو تئودور اعصاب دست آهسته قدم بر می داشت. کنراد همچنان که به انتظار همپایی عمو تئودور مکس کرد، برگشت و به ساحل نگاه کرد. به دلیل نامعلومی منظره پیرمردها با بدن آغشته به خون تکان دهنده تر از توحش مرغ‌های دریایی بود، اما به یاد آورد که احتمالاً خودش پرنده‌ها را ترسانده و به پرواز درآورده است. مرغ‌های دریایی روی شن پشته نشستند. غرش یک کامیون عبوری فریاد پرنده‌ها را که اکنون فروکش می‌کرد تحت شعاع قرار می‌داد. پیرمردها رفته بودند. مد دریا شروع شده بود و ساحل خونالوده را می شست. در نزدیکی اولین سری کلبه ها کنراد و عمویش به محل عبور آبران پیاده رسیدند. کنراد عمویش را به قسمت امن وسط جاده هدایت کرد و منتظر عبور کامیون شدند. کنراد پرسید: عمو، متوجه شدید بدن پرنده ها هیچ وقت با زمین تماس نمی گرفت؟ کامیون غرش کنان از کنارشان گذشت و قسمت بار بزرگ آن لحظه جلوی آسمان را گرفت. کنراد بازوی عمویش را گرفت و حرکت کرد. پیرمرد به اشکال راه می رفت و عصایش را در سطح جاده شسته فرو می کرد. در همین لحظه یک اتومبیل اسپورت از میان گرد و خاک پشت کامیون با سرعت به طرف آنها آمد. پیرمرد خود را عقب کشید و فریاد زنان بد و بیراهی نثار راننده کرد و پیپ از میان لبهایش به زمین افتاد. کنراد لحظه ای انگوش‌های سپید راننده را روی فرمان اتومبیل دید. صورتش از پشت شیشه جلو یخ زده و افسرده می نمود. راننده ترمز کرده بود و اتومبیل روی چرخ‌هایش لغزید. کنراد خواست پیرمرد را به سمت عقب بکشاند، ولی اتومبیل به آنها رسید و در میان توده‌ای از گرد و خاک به قسمت بلند وسط جاده برخورد کرد. بیمارستان تقریبا خالی بود. کنراد چند روز اول از خوابیدن در بخش خالی بیمارستان خوشحال بود. بازی نور را که از انعکاس گل‌های روی لبه پنجره به سقف افتاده بود تماشا می‌کرد و به صداهایی که پشت در چرخان بخش از اتاق امرمرها می‌آمد گوش می‌داد. پرستار در فواصل معینی به دیدن او می‌آمد. یک بار که پرستار خم شده بود تا چادر را که روی تختش برپا شده بود مرتب کند، کنراد متوجه شد که زن علارغم اندام باریک و موهای رنگ کردهش جوان نیست. حتی از زنمویش هم پیرتر است. در حقیقت همه امربرها و پرستارانی که در این بخش قالی بیمارستان از او مراقبت می کردند، افراد سالمندی بودند و کاملا روشن بود که از نظر آنها کنراد بیشتر یک کودک است تا یک جوان 17 ساله. همه در برخورد با او رفتاری دوستانه داشتند و بدون اینکه قصد خاصی داشته باشند سر به سر او می گذاشتند. مدتی بعد یکی از پاهای او را قطع کردند و درد آن او را از این خواب آرام بیدار کرد و پرستار سادی برای نخستین بار به صورت کنراد نگاه کرد. پرستار به او گفت که زنموی او بعد از حادثه هر روز به دیدنش می آمده است و فردا بعد از ظهر نیز خواهد آمد.
تئودور، به سر عمو تئودور. کنراد کوشید بنشیند، اما یک پای نامرئی عظیم و مرده مثل پای ماموت او را بر تخت قاب میخکوب کرد. عموی من آقای فاستر، اتومبیل او را.
پرستار دستش را که به یک پرنده خنک شبیه بود روی پیشانی او گذاشت و جواب داد:
اتومبیل از نزدیک او، یا بهتره بگم از بغل گوش او رد شده عزیزم. فقط مچ دستش را شیشه بریده و کمی خراش برداشته.
چقدر شیشه از تنت بیرون آوردیم؟ مگه از توی گلخونه پریده بودی بیرون؟ کنراد سرش را از زیر انگشتای او کنار کشید و تخت خوابهای خالی اتاق را با دقت نگاه کرد و پرسید:
او هم اینجاست؟
پرستار پیر گفت: نه، توی خونه است. زنمود از او پرستاری میکنه. دوباره روبراه میشه. کنراد به پشت دراز کشید و منتظر رفتن پرستار شد. کنراد میخواست با درد پای از دست رفتهش تنها باشد. بالای سرش چادر جراحی مثل کوه سفیدی افراشته بود. با کمال تعجب وقتی کنراد چنید عمو تئودور تقریبا هیچ آسیبی ندیده، حس خاصی به او دست نداد و باعث آسودگی خیال او نشد. کنراد در سن 5 سالگی پدر و مادرش را در یک فاجعه هوایی از دست داده بود. از آن زمان تا کنون با عمو و زنمویش زندگی میکرد. رابطه او با آنها صمیمانه بود. حتی اگر پدر و مادرش هم زنده بودند، رابطه اش با آنها نمیتوانست از این بهتر باشد. عشق و وفاداری عمو و زنمو آگاهانه و مداوم بود. با این همه کنراد نه به عمویش فکر میکرد و نه به خودش، بلکه به لحظه نزدیک شدن اتومبیل میاندیشید. اتومبیل با تزئینات خارجی و برجستگی های تیز باله مانند پشتش درست مثل مرغای دریایی که روی لاک پشت ها شیجه رفته بودند منحرف شده بود و با همان شتاب خشونتبار به سوی آنها آمده بود. زیر چادر روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و لاک پشت ها را زیر لاک هایشان بیاد می آورد که چگونه روی شنهای مرطوب با تلاش می رفتند به دریا برسند، و پیر مردها را به خاطر می آورد که پشت تپه های شنی منتظر لاک آنها بودند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بیرون میان باغ بیمارستان خالی از بیمار فوارا و اطراف آب می پاشیدند و پرستارهای پیر در خیابانهای باریک زیر سایه درختها دو به دو قدم می زدند. روز بعد قبل از آمدن زنمویش دو نفر از پزشکای بیمارستان به دیدنش آمدند. دکتر ناتان که از همکار خود موسنتر بود مردی بود باریک اندام با موهای خاکستری. دستایش مثل دست پرستار سادی نرم و ظریف بود. کنراد او را در نخستین ساعت ورود به بیمارستان دیده بود و علی‌رغم پریشانی خاطر هنوز او را به یاد داشت. همیشه نیم لبخند گنگی همچون خاطره شوخی از یاد رفته‌ای بر لب‌هایش نشسته بود. پزشک دیگر دکتر نایت به مراتب جوان‌تر بود و در مقایسه با دکتر ناتان همسن کنراد به نظر می‌آمد. دکتر نایت صورت چهارگوش و نیرومندی داشت و با نوعی خصومت توأم با خوشمشربی با او رفتار میکرد. دکتر نایت چنان مچ دست کنراد را گرفت که انسان خیال میکرد میخواهد او را از روی تخت به زمین بیندازد. دکتر نایت به چشمای کنراد خیره شد و گفت که این تو؟ فاستر همین جوونه. نه کنراد، نمیخوام حالتو بپرسم. کنراد که نمیدانست چه باید بگوید گفت نه. دکتر ناتان مثل فلامینگوی پیری که در یک آبگیر خشک مانده باشد پایین تخت کنراد پا به پا می کرد. دکتر نایت به دکتر ناتان لبخندی زد و گفت نه چی؟ خیال می کردم دکتر ناتان حسابی از تو مراقبت کرده. کنراد که خجالت می کشید نایت سر به سرش بگذارد زیر لب چیزی گفت. نایت فرصت نداد و گفت ولی نه، دکتر ناتان کارش حرف نداره، اما من بیشتر به وضع آینده تو علاقه مندم. از امروز من کارای تو رو به عهده دارم و هر اتفاقی بیفته گناش گردن منه. دکتر نایت یک صندلی فلزی پیش کشید و وارونه روی آن نشست و با یک حرکت دامن روپوش سفیدش را از زیر تنه‌اش بیرون کشید و گفت البته مسئله‌ای پیش نمیاد. خوبه؟ کنراد به ضرب مداوم پاهای دکتر نایت به کف براق اتاق گوش میداد. سرانجام سینه‌اش را صاف کرد و پرسید چرا اینجا کسی نیست؟ دکتر نایت زیر چشمی نگاهی به همکارش انداخت و گفت تو هم متوجه شدی؟ برلا باید میفهمیدی. و از پنجره به حیات خالی بیمارستان خیره شد و ادامه داد درسته، تقریبا کسی اینجا نیست. دکتر ناتان نزدیک تخت آمد و گفت لابد باید به خودمونم تبریک بگیم، درست کنراد؟ به نظر میرسید لبخندی که بر لبهای ناتان نقش بسته متعلق به انسان دیگری باشد. دکتر نایت با لحن کشداری گفت بله، لازم نبوده کسی چیزی بگه، ولی باید بدونی که این بیمارستان خیلی هم مثل بیمارستانهای دیگه نیست. کنراد چادر را روی پاهایش کشید و نیمخیز شد و گفت یعنی چی؟ نمیفهمم. نایت دستایش را بلند کرد و گفت حوصله داشته باش، نه اینکه اینجا بیمارستان نباشه، برعکس از بیمارستان هم چیزی اضافه تر داره. در واقع اینجا یه واحد پیشرفته جراحیه. کنراد به دکتر ناتان نگاه کرد. ناتان به حیات بیمارستان خیره شده بود و ظاهراً فواره‌ها رو تماشا میکرد. برای نخستین بار چهرهش بی‌حالت و از لبخند تهی بود. کنراد حالت دفاعی به خود گرفت و پرسید چطور؟ یعنی چیزی هست که به کار من مربوط میشه؟ نایت دستایش را باز کرد و دو پهلو گفت از لحاظی بله، اما بهتر فردا درباره این موضوع صحبت کنیم، امروز به قدر کافی زحمت دادیم. دکتر نایت از جا بلند شد، دستش را روی چادر گذاشته بود و با دقت کنراد را سبک سنگین میکرد و گفت ما هنوز با پای تو خیلی کار داریم، کار که تموم شد خودت متعجب میشی، در عوض امیدواریم تو هم به ما کمکی بکنی. درست دکتر ناتان؟ لبخند دکتر ناتان مثل روح سرگردان بازگشت و روی لبهایش نشست و گفت مطمئنم خود کنرادم حسابی به جریان علاقه‌مند میشه. آن دو کنراد را به حال خود رها کردند و به طرف در رفتند. دم در کنراد آنها را صدا زد. نایت کنار تخت پهلوی تخت کنراد ایستاد و گفت چی میگی کنراد؟ راننده اتومبیل. به سر مردی که تو اتومبیل بود چی اومد؟ او هم اینجاست؟ دکتر گفت و یک معنی او هم توی همین بیمارستانه، ولی مکسی کرد و تصمیم گرفت موضوع صحبت را عوض کند. بعد گفت راستشو بخوای کنراد، تو نمیتونی اونو ببینی. من تقریبا حتم دارم راننده مقصر نبوده. کنراد سرش را تکان داد و گفت نه، من نمیخوام تقصیر رو به گردن اون بندازم. ما از پشت کامیون رفتیم تو جاده. او هم تو بیمارستانه؟ دکتر گفت اتومبیل بعد از تصادف با تیر وسط جاده به موجگیر ساحل برخورد کرده. راننده هم کشته شده. سنش هم چندان از تو بیشتر نبوده. شاید هم میخواسته تو و عمو تو نجات بده. کنراد چهره ای که از پشت شیشه جلوی اتومبیل دیده بود و شبیه فریادی بود جلوی چشمانش مجسم شد و نظر دکتر نایت را تایید کرد. نایت به طرف در برگشت و زیر لب اضافه کرد حالا خودت میبینی کنراد، بازم به کمک تو میام. ساعت 3 بعد از ظهر همان روز عموی کنراد به دیدنش آمد. روی صندلی چرخدار نشسته بود. همسرش و پرستار سادی صندلی را می‌راندند. وارد اتاق شد و خوشحال و سرزنده دست آزادش را برای کنراد تکان داد. برای نخستین بار دیدار عمو تئودور نتوانست کنراد را سر شوق بیاورد. مدت‌ها بود برای دیدنشان روز شماری کرده بود. اما عمویش از روز تصادف به این طرف 10 سال پیرتر شده بود و تقریبا زمینگیر بود. 3 انسان سالمند که یکی از آنها هم نیمه معلول بود لبخند زنان به سوی او می آمدند. با دیدن این منظره احساس تنهایی عمیقی به او دست داد. کنراد همانطور که به حرفای عمویش گوش می داد به این واقعیت پی برد که این تنهایی چیزی جز نمود حاد موقعیت او و همسالانش میان جامعه نیست. کنراد در دوران کودکی دوستان انگشت شماری میان بچه های همسن و سال خود داشت. دلیل آن بسیار روشن بود. تعداد بچه ها بسیار کم بود. درست مثل یک قرن پیش که آدم های 100 ساله از عجایب به شمار می رفتند. کنراد در جهان میان سالان متولد شده بود. از آن گذشته این میان سالی نیز همچنان از نقطه اصلی شروع خود دورتر می شود. مثل کهکشانی که مدام بر پهنه فضا عقب می نشینند. عمو و زنش هر دو تقریباً 60 ساله بودند و حد متوسط این گروه میان سال محسوب می شدند. در گروه سنی بالاتر خیلی عظیم پیرهای از کار افتاده جای داشت. آنان فروشگاه ها و خیابان های این شهر ساحلی را پر کرده بودند و با آهنگ کند و گام های لرزان بر همه چیز چادر سنگین و خاکستری رنگی کشیده بودند. در مقایسه اعتماد به نفس و رفتار سرسری نایت هرچند خشن و پرخاش جویانه بود کنراد را به هیجان می آورد و ضربان نبض او را تندتر می کرد. اواخر وقت ملاقات که زنمویش با پرستار به انتهای اتاق رفتند تا از آنجا فواره ها را تماشا کنند کنراد به عمویش گفت دکتر نایت گفت می تونه پا ما معالجه کنه. عمو جواب داد مطمئنم کنراد. عمو تئودور برای تشویق او لبخندی زد اما با چشمانی خیره کنراد را می پایید و ادامه داد این جراح ها آدم های خیلی واردی هستن. انسان از مهارتشون تعجب میکنه. کنراد به باند پیچی دست چپ عمویش اشاره کرد و گفت دست شما را معالجه میکنن عمو؟ کنایه‌ای که در صدای عمویش بود کنراد را به یاد حرفای دو پهلو و حساب شده دکتر نایت میانداخت. حس میکرد هنوز هیچی نشده اطرافیانش جبهه گیری میکنند. عمو تئودور شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت این دستو میگی 60 سال جور من کشیده، یه انگوش کم یا زیاد بازم میتونم پیپمو چاق کنم. و قبل از این که کنراد بتواند چیزی بگوید ادامه داد اما پای تو مسئله دیگه ایه، خودت باید در این مورد جدی تصمیم بگیری. قبل از رفتن عمو تئودور آهسته به کنراد گفت حسابی استراحت کن پسر جون، شاید قبل از راه رفتن مجبور شی بدویی.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
دو روز بعد سر ساعت 9 دکتر نایت به دیدنش آمد. مثل همیشه سرحال بود و بدون لحظه تأمل به اصل موضوع پرداخت. نایت پس از معاینه پای کنراد چادر را سر جایش کشید و گفت خب کنراد، از اون گردش کذایی توی ساحل یه ماه گذشته و حالا وقتش رسیده از اینجا مرخص بشی و روی پاهای خودت بیستی. خب چی میگی؟ کنراد تکرار کرد پاهای خودم؟ مختصر خنده‌ای کرد و پرسید نکنه کنایه میزنید و منظورت اینه که از این به بعد باید به خودم متکی باشم؟ دکتر نایت یکی از صندلی‌ها را جلو کشید و گفت نه، منظورم همون پاهای خودته. ببینم کنراد، تا به حال کلمه جراحی ترمیمی به گوشت خورده؟ توی مدرسه ممکنه این کلمه را شنیده باشی. کنراد پاسخ داد بله، تو زیست شناسی مثل پیوند کلیه و اینجور چیزا. مربوط به پیراست. با پاهای منم میخواید همین کارو بکنی؟ نایت جواب داد تون نرو، کمی صبر کن، اول باید بعضی مسائل روشن بشه. خودت میدونی که جراحی ترمیمی از 50 سال قبل شروع شده. در اون موقع پیوند کلیه برای اولین بار انجام شد. البته قبل از اون پیوند قرنیه یک کار معمولی بود. البته اگه خون رو هم بافت بدن به حساب بیاریم قدمت این کار خیلی بیشتر میشه. بعد از تصادف مقدار زیادی خون به تزریق شده. بعدم که دکتر نتان زانوی خورد شده و استخون درشنه پاتو قطع کرده. تا اینجاش رو کم و بیش میدونی. این که چیز عجیبی نیست، درسته؟ کنراد قبل از جواب دادن مکس کرد. برای نخستین بار دکتر نایت حالت دفاعی داشت. انگار پیش خود حساب کرده بود کنراد ممکن است به سؤال مطرح شده پاسخ مساعد ندهد. کنراد گفت نه ابدا عجیب نیست. نایت ادامه داد. بله روشنه. دلیلم نداره عجیب باشه. البته یادمون باشه که عده زیادی هم با وجود خطر مرگ حتمی حاضر به تزریق خون نشدن. این عده اعتقاد دارن خون دیگران باعث آلودگی جسمشون میشه. دکتر نایت به پشت صندلی تکیه داد و اخمایش رو در هم کشید و ادامه داد. اما یادت باشه که تقریبا همه بدن ما از مواد خارجی تشکیل شده. هرگز شده برای حفظ هویت یک پارچه خودمون غذا نخوریم؟ بله؟ به اینجا که رسید نایت خندید. معنی این کار اینه که خودپرستی ما سر به شورش برداشته. قبول داری؟ نگاهی به کنراد انداخت و منتظر جواب ماند. کنراد گفت تا حدودی. نایت همچنان لبخند به لب ادامه داد خوبه. و البته در گذشته هم بیشتر مردم همین نظر تو رو داشتن. تعویض کلیه بیمار با یک کلیه سالم ابداً باعث نمیشه چیزی از یک پارچگی تن انسان کم بشه. مخصوصاً که این کار باعث نجات جون شخص بشه. اون چه اهمیت داره تداوم یک پارچگی یعنی زنده موندنه. اجزای بدن انسان به خاطر ساختمان ویژه‌اش در خدمت یک کل فیزیولوژیکی قرار دارند و خودآگاهی انسان توانایی اون رو داره که در فرد احساس کلیت ایجاد کنه. دکتر نایت مکسی کرد و رو به کنراد ادامه داد. البته هیچ وقت کسی به طور جدی مخالف این نظر نبوده و 50 سال قبل افراد زیادی که بسیاری از اونها هم پزشک بودن پیدا شدند و داوطلبانه اعضای سالمشون رو به نیازمندان بخشیدند. اما با کمال تأسف همه این کوشش‌ها به دلیل چیزی که به اون واکنش میگیم مواجه با شکست شد. جریان از این قراره که بدن میزبان حتی در حال مرگ هم عضو پیوندی رو مثل یک ارگانیسم بیگانه رد میکنه. کنراد سری تکان داد و گفت خیال میکردم این مسئله مسئولیت حل شده. دکتر نایت جواب داد بله بالاخره حل شد. البته این مسئله بیشتر مربوط به بیوشیمی بود تا روش‌های جراحی اون زمان. بعدها راه باز شد و هر ساله جان ده ها هزار نفر نجات یافت. کسایی که دستگاه گوارش، کبد یا کلیه‌هاش نکار می افتاد، اعضای از کار افتادهشون رو عوض می کردن. حتی بخشای از قلب و سلسله اعصاب رو هم پیوند می زدن. اشکال عمده پیدا کردن اعضای سالم بود. انسان ممکنه حاضر باشه یکی از کلیه‌هاش رو ببخشه، اما کسی نمی تونه کبد یا دریچه میترال قلبش رو به کسی بده. دکتر موقع حرف زدن زیر چشمی کنراد را میپایید. دکتر نایت تکانی خورد و ادامه داد خوشبختانه بسیاری از مردم وصیت می‌کردن اعضای بدنشون رو بعد از مرگ به دیگران بدن. امروزه عملاً تمام بافتای بدن انسان به صورت ذخیره وجود دارن و هر چه مورد نیاز جراحان باشه در دسترسشونه. حالا این عضو ممکنه یه ریه کامل باشه یا تنها چند سانتی متر از یک غشاء مخاطی خاص. دکتر نایت به صندلی تکیه داد. کنراد به بخشی که در آن بستری بود اشاره کرد و پرسید همین بیمارستان؟ توی همین بیمارستان این کارا رو انجام میدن؟ دکتر نایت گفت بله کنراد. اینجا یکی از صدها مؤسسه یکی اختصاصاً در اون جراحی‌های ترمیمی انجام میشه. بعد خودت متوجه میشی درصد کمی از بیماران ما شرایط تو رو دارن. اکثر موارد جراحی‌های ترمیمی با هدف طولانی تر کردن عمر سالمندان انجام میشه. کنراد نیمخیز شد و دکتر نایت متفکرانه سری تکان داد و گفت حالا میفهمی کنراد چرا دورو برد اینقدر آدم پیره؟ کنراد رو به دکتر نایت گفت دکتر میخواستم درباره راننده اتومبیل سوال کنم. اسمشو نمیدونم. گفتید بازم میتونه به من کمک کنه. دکتر نایت گفت آره جدی حرف میزدم. یکی از مشکلات جراحی ترمیمی مسئله دهنده عضوه. در مورد پیرها مشکلی نداریم. عرضه اعضای تعویضی از تقاضا بیشتره. گذشته از موارد کلی که عضوی دچار پوسیدگی و فساد میشه، مرگ پیرها عموماً به علت از کار ایستادن یکی از اعضای بدنشون، مثلا قلبه. به این خاطر بافتایی که پس از مرگ این سالمندان باقی میمونه 20 نفر رو تا مدت زیادی زنده نگه میداره. اما موضوع در مورد جوانان، مخصوصاً در مورد گروه سنی تو، کاملاً فرق میکنه. در این مورد تقاضا 100 بار بیش از عرضه است. از موضوع راننده اتومبیل که بگذریم، ببینم کنراد، نظرت به طور کلی درباره جراحی ترمیمی چیه؟ کنراد نگاهی به ملافه ها انداخت. با وجود چادری که روی پاهایش زده بودند، عدم تناسب اندامهایش توی چشم میزد. گفت درست نمیدونم. گمون میکنم اینجا دیگه انتخاب با شخص خودت. از این دو راه یکی رو باید انتخاب کنی. یا باید از پای مصنوعی استفاده کنی و باقی عمرت رو به کمک یک عصای فلزی با ناراحتی تمام بگذرونی. دیگه نمیتونی شنا کنی، بدویی، نمیتونی مثل جوانای همسن و سال خودت فعالیت کنی. راه دوم اینه که صاحب پایی بشی با گوشت و خون و استخون. کنراد مکث کرد و به فکری عمیق فرو رفت. کنراد حرفهای دکتر نایت را با حرفهایی که سالها درباره جراحی ترمیمی شنیده بود تطبیق میکرد. نه اینکه صحبت کردن درباره جراحی ترمیمی ممنوع باشد، اما مردم معمولا درباره آن بحث نمیکردند، مخصوصا در حضور کودکان. با این وجود کنراد حتم داشت این مقدمه چینی پرطول و تفصیل پیش درآمد تصمیم مشکل تری است که باید بگیرد. پرسید کی عمل میکنی؟ فردا؟ دکتر نایت با تعجب گفت چه عجله‌ای داری؟ به این زودی نه؟ و بی اراده به خنده افتاد. بعد برای آنکه فضای عصبی موجود را آرام کند، روان و شمرده به حرفای خود ادامه داد. تا 2 ماه دیگه نه. کار بی نهایت پیچیده ایه. اول باید انتهای همه پیها و عصبها را شناسایی و علامت گذاری کنیم و بعد مقدمات پیچیده پیوند استخون را آماده کنید. کنراد، دست کم 1 ماه مجبوری از پای مصنوعی استفاده کنی. باور کن بعد از این 1 ماه در به در دنبال یه پای طبیعی میگردی. خب، حالا دیگه مطمئن باشم در کل با این کار موافقی؟ میدونی، برای عمل هم اجازه خودت لازمه و هم اجازه عمود. کنراد بعد از مکثی گفت فکر میکنم بله. میخوام اول با عموت ودور صحبت کنم. البته میدونم راه دیگه ای هم ندارم. دکتر نایت بلافاصله گفت خیلی منطقی هستی. و سپس دست راستش را برای خداحافظی پیش آورد.
وقتی کنراد دستش را دراز کرد تا با او دست بدهد، متوجه شد دکتر نایت عمدن می‌خواهد جای زخم روی دستش را به او نشان دهد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
کنراد دید که جای زخم روی دست دکتر نایت به نازکی مو بود که قسمت پایین انگشت شست را دور می زد و در کف دست گم می شد. انگشت شست جزئی از تمام دست به نظر می رسید، اما در این حال از آن جدا بود. دکتر نایت گفت: درسته کنراد، این نمونه کوچکی از جراحی ترمیمیه، مال دوران تحصیله. توی اتاق تشریح بند بالایی عفونی شد و اون را قطع کردن. هیچ وقت نمیتونستم برم جراحی بخونم. بعد خط ناپیدای زخم رو در کف دستش به کنراد نشان داد و گفت: البته اختلافای جزئی وجود داره. یکی مسئله تحرکه. انگشت خودم از این یکی فرستر بود. شکل ناخنش هم کمی فرق میکنه، اما از جنبه های دیگه این انگشت خودمه. در این کار یه جور لذت نو دوستانه هم وجود داره. انسان حس میکنه مانع مرگ قسمتی از تن یک انسان دیگه شده. کنراد رو به دکتر نایت کرد و آرام پرسید: دکتر نایت، راننده همون اتومبیل میخواد پای اونو به من بدید؟ دکتر نایت جواب داد: بله، و هر حال باید به تو میگفتم بیمار باید به دهنده عضو رضایت بده. مردم اصولا دوست ندارن قسمتی از بدن یک جانی یا بیمار روانی رو به اونا پیوند بزنن. البته قبلا توضیح دادم برای آدمای همسن تو پیدا کردن عضو دهنده مناسب کار مشکلیه. برای نخستین بار نحوه استدلال دکتر نایت کنراد را گیج کرده بود. گفت: ببینید دکتر، باید کسی دیگه ای رو پیدا کرد. نه اینکه من از او دلخوری داشته باشم، اما نکنه دلیل دیگری برای این کار وجود داره. ولی دکتر نایت مکسی کرد و سرش را تکان داد. از تخت دور شد و لحظه ای به ذهن کنراد خطور کرد که دکتر نایت ممکن است تمام طرح را متوقف کند. دکتر نایت برگشت و محبته بیمارستان را نشان داد و گفت: ببینم کنراد، در مدت بستری بودنت در این بیمارستان هرگز به این فکر افتادی که اینجا چرا اینقدر خالیه؟ کنراد به اتاق بزرگی که در آن خوابیده بود اشاره کرد و گفت: شاید خیلی بزرگه. بیمارستان گنجایش چند تا بیمار داره؟ دکتر نایت گفت: بیش از 2000 نفر. حسابی هم بزرگه. اما 15 سال پیش قبل از اومدن من حتی یه تخت خالی هم پیدا نمی شد. بیشترش هم موارد پیری بود. همه پیر زنها و پیر مردهای 70-80 سالهی بودن که می خواستن یکی یا چند تا از اعضای حیاتیشون رو عوض کنن. عده زیادی توی لیست انتظار بودن. عده هم سعی می کردن با پرداخت حق و زحمه‌های کلان و در واقع با رشوه نوبتشون رو جلو بندازن. کنراد پرسید: پس الان چرا کسی اینجا نیست؟ دکتر نایت گفت: سوال جالبیه. جواب به این سوال تا اندازه‌ای علت بستری بودن تو رو در این بیمارستان روشن می‌کنه. و و اینکه چرا ما تا این اندازه به جریان کار تو علاقه مندیم. ببین کنراد، 10-12 سال قبل مدیران بیمارستان های سراسر کشور متوجه شدن که تعداد تقاضاها کم شده. اول از این موضوع خوشحال شدند، اما بعد تقاضاها مرتب پایین اومد تا به حدود 1% تعداد سالهای قبل رسید و بیشتر این 1% هم جراحا، پزشکا یا کادر پرستاری خود بیمارستان ها بودن. کنراد که به فکر عمو و زنمویش افتاده بود گفت: اما دکتر، وقتی اینجا نمیان معنیش اینه که دلشون میخواد. دکتر نایت با سر حرف او را تایید کرد و گفت: کاملا درسته، دلشون میخواد بمیرن. یک هفته بعد که عموی کنراد به دیدنش آمد، پیشنهاد دکتر نایت را به او گفت. آنها روی بالکن بیرون بخش کنار هم نشستند و از روی فواره‌ها بیمارستان خالی را تماشا کردند. عمو تئودور دستش خوب شده بود، اما هنوز پوشش بعد از جراحی را از دستش بیرون نیاورده بود. بدون ادای کلمه‌ای به حرفای کنراد گوش می‌داد. کنراد رو به عمو کرد و گفت: الان دیگه پیرا به بیمارستان مراجعه نمی‌کنه. وقتی مریض میشن تو خونه میمونن و منتظر پایان زندگیشون میشن. دکتر نایت دلیلی نمیبینن که چرا جراحی ترمیمی در بسیاری از موارد نباید به ادامه زندگی کمک کنه، لااقل تا جایی که مقدوره. عمو تئودور گفت: البته اینم یه جور زندگیه. راستی کن راد، از نظر دکتر نایت چه جور کمکی از تو برمیاد؟ کنراد با هیجان گفت: به عقیده اون نمونه‌ای یا مثلا الگویی لازمه تا مردم از اون تبعیت کنن. مثلا آدمی مثل من که درست در اوائل زندگی توی تصادف ناقص شده. این باعث میشه مردم فواید واقعی جراحی ترمیمی رو بپذیرن. اما تئودور در فکر فرو رفت و گفت: این دو مورد چندون هم شبیه هم نیستن. اما راستی عقیده خودت چیه کنراد؟ کنراد آرام گفت: دکتر نایت خیلی روک حرف زد. درباره موارد ابتدایی گفت که بخیه از هم باز می شدند و کسایی که اعضای تازه به اونها پیوند شده بود به تمام معنی کلمه از هم وا می رفتند. عقیده من حق با اوه. ما با آدمی که در پیاده رو افتاده و مشرف به موته کمک می کنیم. چرا در موارد دیگه همین کار رو نکنیم؟ حالا چون بیماری برونشیت یا سرطان جاذبه کمتری دارن، عمو تئودور دستش را بلند کرد و گفت: میفهمم کنراد، اما از نظر دکتر نایت چرا پیرا زیر بار جراحی نمیرن؟ کنراد سری تکان داد و گفت: اقرار میکنه نمیدونه. و عقیده او هرچه سن متوسط مردم بالاتر میره، در پیرها گرایش بیشتری برای سلطه بر جامعه و تعیین خط مشی اون پیدا میشه. به جای اینکه اکثریت با جوونا باشه، اطرافشون رو پیرای همسن و سال خودشون گرفتن. تنها راه فرار مرگه. عمو تئودور دست به چانه برد و گفت: اینم نظریه ایه. چیزی که مسلمه اینه که میخواد پای رانندهی رو که با ما تصادف کرده به تو بده. این خودش کار عجیبیه کنراد. کنراد فوری گفت: این دورام نیست. حرف دکتر نایت اینه که وقتی این پا پیوند شد دیگه جزی از وجود من میشه. و به پوشش دست عمویش اشاره کرد و ادامه داد: دستت عمو تئودور. دکتر نایت گفت: دوتا از انگشتات قطع شده، میخوای پیوند کنی؟ پیرمرد خندید: اول از همه میخوای من از را به در کنی؟ Thank you. دو ماه بعد که دوره نگاهت کنراد تمام شد، دوباره برای عمل جراحی ترمیمی در بیمارستان بستری شد. دو روز قبل از عمل، همراه عمویش به دیدن آشنایانی رفت که در خوابگاه‌های بازنشستگان در بخش شمال غربی شهر زندگی می‌کردند. این ساختمان‌های یک طبقه ویلایی بسیار خوشمنظره بودند. شهرداری آنها را ساخته و با اجاره‌های بسیار کم به ساکنان فعلی واگذار کرده بود. این ساختمان‌ها قسمت قابل توجهی از شهر را اشغال کرده بودند. سه هفته‌ای که دوباره کنراد قدرت راه رفتن پیدا کرده بود، به نظر می‌رسید همه آشنایانش را ملاقات کرده باشد. برایش پای مصنوعی ساخته بودند که مدام باعث ناراحتی او می‌شد. اما به درخواست دکتر نایت، عمویش او را پیش همه برده بود. هدف از این ملاقات‌ها این بود که کنراد را قبل از بازگشت به بیمارستان به تعداد بیشتری از سالمندان بشناساند. البته تلاش اصلی برای تغییر عقیده و روحیه آنها به بعد از پیوند پای جدید موکول شده بود. اما در همین مدت کوتاه کنراد به این نتیجه رسیده بود که دکتر نایت در کار خود موفق نخواهد شد. حضور کنراد در میان آنها به هیچ وجه ایجاد خصومت نمی کرد. برعکس، همه جا در میان ساکنان پیر خوابگاه‌ها و خانه‌های یک طبقه با احساس همدردی و حسن نیت روبرو می شد. هر جا می رفتند، پیر زنها و پیر مردها دم در می آمدند، با آنها حرف می زدند و برایش آرزوی سلامتی می کردند. در چنین مواقعی به نظرش می رسید که او تنها جوان این شهر است.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
گاهی زنها و مردها با موی خاکستری از داخل باغچه ها و از روی بالکن ها کنراد را با پای مصنوعیش تماشا می کردند. به رویش لبخند می زدند و سلام می کردند. کنراد می ایستاد و به سلام و لبخند آنها پاسخ می داد. در چنین مواقعی باز هم به نظرش می رسید که او تنها جوان این شهر است. کنراد و عمو تئودور لنگ لنگان میان خانه ها گردش می کردند. کنراد سنگینی خود را روی دو عصای قطور می انداخت و به سختی راه می رفت. از عمویش پرسید: عمو جون، متوجه این دوگانگی می شید؟ این پیر مرد و پیر زنا از یه طرف از من می خوان صاحب پای تازهی بشن و از طرف دیگه خودشون حاضر نیستن برن بیمارستان. عمو تئودور که به نفس نفس افتاده بود گفت: اما کنراد، تو جوانی، از نظر اونا هنوز بچه ای. تو می خوای چیزی رو که حقته به خودت برگردونی. حق رو رفتن، دویدن، شنا کردن. زندگیت که از حد طبیعی طولانی تر نمیشه.
کنراد گیره پای مصنوعیش را به پشت شلوارش مالید و با خستگی تکرار کرد: حد طبیعی. در بعضی از جاهای دنیا حد طبیعی عمر کمی از 40 سال بیشتره. مگه سن متوسط نسبی نیست؟ عمو تئودور گفت: کاملا نه کنراد، بیش از یه حد معین دیگه نه. عمو تئودور با وفاداری کنراد را به همه جا برده بود، اما ظاهراً از بحث درباره این موضوع شانه خالی میکرد. آنها به در ورودی یکی از مجتمع‌های مسکونی رسیدند. یکی از مؤسسه‌های متعدد کفن و دفن شهر شعبه تازه‌ای باز کرده بود. کنراد از پشت پنجره‌های تزئینی به داخل ساختمان نگاهی انداخت. در فضای نیمه تاریک سالن تصویر مقبره‌ها و کالسکه‌های نعشکش را با دقت روی دیوار نصب کرده بودند. مسئولان مؤسسه کوشیده بودند همه چیز در حالی از ابهام فرو رود، طوری که توی ذوق نزند. اما نزدیک بودن این محل با منطقه مسکونی بازنشسته‌ها کنراد را آشفته کرد. درست مثل این بود که تعدادی تابوت رنگ خورده را برای بازبینی به صف روی پیاده رو چیده باشند. کنراد این نکته را به عمویش گفت، اما عمو تئودور تنها شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: ببین، پیرا از همه چیزها برداشتی واقع بینانه دارن. مثل جوونا از مرگ نمی ترسن یا به اون جنبه رومانتیک نمی دن. در واقع برداشت بسیار روشنی از مرگ دارن. هنگامی که از کنار یکی از ویلاها عبور می‌کردند، ناگهان عمو تئودور بازوی کنراد را گرفت و گفت: اینجا حواست جمع کن. نمی‌خوام ناراحتت کنم، اما می‌خوام پیش کسی بریم که با روش دکتر نایت سخت مخالفه. اطلاعاتی که در 3-4 دقیقه به تو میده، احتمالاً خیلی بیشتر از مطالبیه که من یا دکتر نایت میتونیم ظرف 10 سال به تو بدیم. اسمش ماتیوزه. در ضمن دکترم هست. دکتر جیمز ماتیوز. کنراد تکرار کرد: دکتره؟ دکتر طب؟ بله، یکی از معدود دکترای طبه که به هر حال حوصله کن تا اونو ببینی. به ویلا نزدیک شدند. ساختمان کوچک 2 اتاقه‌ای بود با باغچه‌ای پر از علف‌های هرز و درخت سرو بلندی که بر آنجا سایه می‌افکند. به محض اینکه دستشان را روی زنگ گذاشتند، در باز شد. راهبه پیری که اونیفرم پرستاری به تن داشت تعارف مختصری کرد و در را به رویشان باز کرد. راهبه دیگری که آستینهایش را بالا زده بود با یک ظرف بزرگ چینی به آشپزخانه می رفت. با همه تلاشی که کرده بودند بوی نامطبوعی خانه را پر کرده بود. حتی استفاده بی حساب مواد ضد عفونی کننده هم نتوانسته بود این بو را از میان بردارد. یکی از راهبه ها جلو آمد و گفت: آقای فاستر، ممکنه خواهش کنم چند دقیقه صبر کنید؟ صبح بخیر کنراد. آنها در اتاق نشیمن کثیف خانه منتظر ماندند. روی یک میز تحریر تاشو چند قاب عکس گذاشته بودند. کنراد به تماشای آنها سرگرم شد. یکی از عکس‌ها که ظاهراً متعلق به همسر متوفای دکتر ماتیوز بود، زنی را نشان می‌داد با موهای خاکستری و صورتی شبیه صورت پرندگان. عکس دیگر عکس فارغ‌التحصیلی گروهی از دانشجویان بود. عاقبت آنها را به اتاق خواب کوچکی بردند که پشت اتاق نشیمن بود. راهبه دوم وسایل روی میز کنار تخت را با ملافه‌ای پوشانده بود. راهبه رو تختی را صاف کرد و خود به راه رو رفت. عمو تئودور به صورت مردی که روی تخت خوابیده بود خیره شد.
کنراد به عصایش تکیه داد و پشت سر او ایستاد. بوی ترشیدگی آزاردهنده بود و به نظر می رسید مستقیما از تخت خواب می آید. عمو تئودور با اشاره کنراد را به پیش خواند، اما کنراد در اولین نظر نتوانست صورت چروکیده مرد را بر تخت ببیند. جلوی پنجره‌ها را پرده کشیده بودند و در آن فضای نیمه تاریک گونه ها و موهای خاکستری مرد با ملافه های مجاله تخت به هم آمیخته. عمو تئودور یک صندلی چوبی پیش کشید و به کنراد اشاره کرد بنشیند. بعد گفت: جیمز، این کنراد پسر الیزابته. بیا کنراد، این دکتر ماتیوسه. کنراد زیر لب چیزی گفت و احساس کرد دو چشم آبی رنگ به طرف او میچرخد. چیزی که کنراد را بیش از حد شگفت زده میکرد حالت به نسبت جوان این موجود در حال مرگ بود. ماتیوس 65 سال از عمرش می گذشت که از اکثریت ساکنان این منطقه 20 سال کمتر بود. عمو تئودور رو به مرد توی تخت گفت: دیگه برای خودش مردی شده، درسته جیمز؟ دکتر ماتیوس با اشاره سر حرفش را تایید کرد، انگار چندان علاقه‌ای به دیدن آنها ندارد. چشمایش به درخت سرو تیره باغچه دوخته شده بود. سرانجام گفت: درسته. کنراد همچنان با ناراحتی نشسته بود. راه رفتن خستهش کرده بود و رانش دوباره بی‌حس شده بود. در این فکر بود که می شود از خانه دکتر ماتیوس تاکسی خبر کنند یا نه. ماتیوس سرش را برگرداند. ظاهراً هنوز هم قدرت آن را داشت که یکی از چشمان آبیش را به کنراد و دیگری را به عمویش بدوزد. با صدای تیزتری پرسید: کی قراره پسر را عمل کنن؟ گمونم ناتان هنوز هم اونجاست. عمو تئودور گفت: نه جیمز، یکی از اون جوانتراست. گمون نکنم اونو بشناسی، اما آدم خوبیه. اسمش نایته. دکتر ماتیوس پرسید: نایت؟ از نحوه بیان دکتر ماتیوس درست نمیشد نظرش را درباره دکتر نایت فهمید. پرسید: کی قراره بستریش کنن؟ عمو تئودور گفت: همین فردا، درسته کنراد؟ کنراد میخواست چیزی بگوید که صدای خنده ضعیف و تمسخرآمیز مرد محتضر بلند شد. ناگهان از دیدن این صحنه عجیب خسته شد و چون فکر میکرد هدف طنز موهش این پزشک در حال مرگ قرار گرفته است، از جا برخاست.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
کنراد کنار تخت دکتر جیمز ماتیوس با خود فکر کرد خنده این پیرمرد بوی مرگ می دهد. ناگهان کنراد عصایش را به هم زد و گفت: عمو، اجازه می دید بیرون منتظر بمونم؟ دکتر ماتیوس دست راستش را از تخت آزاد کرده بود. گفت: پسر جون، من به عمود می خندیدم، نه به تو. عمود همیشه اهل شوخی بود، یا شایدم اصلا نبود. اهل کدومه که بودی تو؟ عمو تئودور گفت: من که چیز خندداری نمی بینم جیمز. منظورت اینه که نباید می آوردمش اینجا؟ ماتیوس دستش را روی تخت انداخت و راحت دراز کشید و گفت: نه ابدا، اول زندگیش حاضر بودم، چه بهتر که او هم آخر زندگی من حاضر باشه. دوباره به کنراد نگاه کرد و ادامه داد: برات آرزوی خوشبختی می کنم کنراد. شک ندارم تعجب میکنی چرا همراه تو به بیمارستان نمیام. کنراد گفت: خب من. اما عمو تئودور شانه او را گرفت و مانع ادامه حرفایش شد. عمو تئودور گفت: خب جیمز، دیگه باید بریم. گمون میکنم قضیه دیگه روشن شده. دکتر ماتیوس دوباره دستش را بلند کرد و با شنیدن صدای ضعیفی که از بیرون میامد اخم کرد و گفت: مسلماً روشن نشده. فقط یه دقیقه حوصله کن تو. اگه من این چیزا رو به اون نگم هیچ کس نمیگه. دکتر نایت که جای خود داره. خب کنراد، 17 سالت شده؟ کنراد با حرکت سر جواب داد و ماتیوز ادامه داد: بذار یادم بیاد. توی این سن و سال آدم خیال میکنه زندگی هیچ وقت تموم نمیشه. اما هرچی سن بالاتر میره کم کم میفهمه که همه یه چیزای با ارزش حد و مرزی دارن، مخصوصاً زمان. از چیزای عادی زندگی بگیر تا مسائل خیلی مهم مثل ازدواج، بچه، حتی خود زندگی. اطراف هر موضوعی مرز مشخصی کشیده شده که باعث میشه اون موضوع هویت خاص خودش رو پیدا کنه. هیچ چیز درخشانتر از الماس نیست. عمو تئودور فریاد زد: کافیه جیمز. دکتر ماتیوس سرش را بلند کرد و حتی توانست کمی نیمخیز شود. گفت: حرف نزن تو. کنراد، شاید تو بتونی برای دکتر نایت توضیح بدی که ما برای زندگیمون ارزش قائلیم و به خاطر همینم نمیخوایم اون رو محدود کنیم. بله کنراد، 1000 خط دشوار میون من و تو کشیده شده. اختلاف سن، اخلاق، تجربه و از همه مهمتر اختلاف زمان. تو باید این تفاوت‌ها رو یاد بگیری. امکان نداره بتونی از دیگران بیاموزی، مخصوصاً از مرده‌ها.
Thank you.
وقتی در اتاق دکتر ماتیوز باز شد، کنراد پشت سرش را نگاه کرد. راهبه پیرتر داخل راهرو ایستاده بود و با سر به تئودور اشاره کرد. کنراد پای مصنوعیش را برای بازگشت به خانه جا انداخت و صبر کرد تا عمویش با دکتر ماتیوز خداحافظی کند. راهبه که نزدیک تخت آمد، کنراد رگه خونی را دید که با گذر دنباله آهاری لباسش بر زمین ریخته بود. بیرون لنگ لنگان از کنار مؤسسه کفن و دفن گذشتند. کنراد به کمک عصایش خود را به جلو می کشید. از باغچه‌ها سالمندان برایشان دست تکان می دادند. عمو تئودور گفت: متاسفم کنراد که خیال می کردی به تو می خنده. اما منظورش تو نبودی. کنراد آرام پرسید: موقع تولد من حضور داشت؟ عمو تئودور گفت: از مادرت مراقبت می کرد. اگه قبل از مرگ اونو ببینی کار درستی کردیم. اما نمیفهمم چرا فکر میکرد این کار انقدر خنده داره. 6 ماه بعد کنراد فاستر قدم زنان از جاده ساحلی به کنار دریا میرفت. زیر آفتاب تپه‌های بلند مشرف به ساحل را میدید. پشت تپه‌ها کاکایی‌ها بر شن پشته‌های مصب به رود نشسته بودند. ترافیک جاده ساحلی نسبت به آخرین باری که به اینجا آمده بود سنگین‌تر شده بود و گرد و خاک اتومبیل‌ها و کامیون‌های عبوری مثل مهی روی مزارع شناور بود. کنراد به سرعت کنار جاده راه می‌رفت و قدرت پای تازه‌اش را امتحان می‌کرد. طی 4 ماه گذشته محل پیوند با حداقل درد جوش خورده و پای تازه به مراتب قوی‌تر و فعال‌تر از پای قبلیش بود. گاهی که شرایط تازه خود را از یاد می‌برد، به نظرش می‌رسید که پای آریتی به اراده خود حرکت می‌کند و از او جلو می‌زند. پای تازه وظیفه خود را به خوبی انجام می‌داد و تمام وعده‌های دکتر نایت تحقق یافته بود، اما هنوز کنراد نتوانسته بود پای تازه را بپذیرد. اطراف ران در قسمت بالای زانو خط بسیار باریکی از اثر عمل جراحی بر جای مانده بود. این خط باریک بیش از هر سد و مانع مادی بین آنها دیواری عبورناپذیر می‌کشید. به گفته دکتر ماتیوز به نظر می‌رسید این عضو آریتی وجود او را محدود می کند و از نظری نه تنها چیزی بر او نمی افزاید که از حس هویت او نیز می کاهد. هفته به هفته، ماه به ماه، همچنان که پای تازه نیروی گذشته را باز می یافت، این حس نیز بیشتر در او قوت می گرفت. یک ماه بعد از بهبودی، کنراد موافقت کرد به دکتر نایت و مقامات بیمارستان کمک کند و دومین مرحله تبلیغات خود را شروع کردند. آنان می‌کوشیدند به سالمندان بقبولانند به جای دورانداختن زندگیشان تن به جراحی ترمیمی بدهند. اما بعد از مرگ دکتر ماتیوز، کنراد تصمیم گرفت کاملا خود را از این طرح کنار بکشد. کنراد برخلاف دکتر نایت پی برده بود که واقعا وسیله‌ای برای ترغیب سالمندان وجود ندارد و تنها کسانی که مثل دکتر ماتیوز در بستر مرگ افتادند حاضر به گفتگو در این بارند. دیگران تنها به لبخندی اکتفا می کردند و از باغچه‌های خلوت خود برایش دست تکان می دادند. کنراد می دانست که عدم اطمینان فزاینده او نسبت به پای تازه از چشمان تیزبین آنها پنهان نخواهد ماند. زخم بزرگ تازه‌ای پوست بالای استخوان درشنه پا را از ریخت انداخته بود. علت کاملا روشن بود. این قسمت پا موقع کار با ماشین چمنزنی عمویش آسیب دیده بود، اما کنراد عمدن آن را به حال خود گذاشته بود تا عفونی شود. انگار می‌خواست با ناقص کردن خود به خودش بقبولاند که پای تازه را قطع کردند، اما به نظر می‌رسید که از این خونریزی پای پیوندی جان تازه‌ای گرفته است.